بعد تدوین.
و آنچه را که خب به نظر می رسید و شنیده بودیم خودمون از ارتباط با بزرگان دیده بودیم و حتی خود رفقا هم کم و بیش بی اطلاع نبودن از آنچه که براشون نقل شده بوده از احوال بزرگان در ماه رمضان، خب مطالبی خوب عرض کردیم ولی مطلب مثل این که یه مقداری ناتمام بود و به نظر رسید که اگر این تتمش رو اینجا خدمت رفقا بگیم که وقتی مراجعت میکنیم همون تتمه مباحث دعای ابی حمزه رو ما انشاءالله به حول و قوه خدا ادامه بدیم. در صحبت هایی که قبلا لابد به سمعتون رسیده بود، صحبت از سبک گرفتن در و سهل گرفتن در کیفیت غذا خوردن بود که در اینجا مطالبی را از بزرگان نقل کردیم که اونها هدفشون از غذا خوردن چه بوده؟ آیا اونها هدف استقلالی داشتن یا اینکه هدفشون هدف استقلالی نبوده بلکه هدف عالی بوده و واسطه‌ای بوده برای مطالب دیگر و مسائل دیگر. روایتی است از رسول خدا، ظاهرا شک دارم، که می‌فرمایند المؤمن یأکل بشهوت اهله و المنافق یأکل بشهوت بطنه. مؤمن به خاطر اطرافیانش میخوره غذا، به خاطر افرادی که بر سر سفره هستن غذا به غذا میل داره و به خاطر همراهی با اونها مؤمن غذا میخوره، ولی منافق به خاطر شکمش میخوره، کاری به اطرافیان نداره. و که هستن چه نیستن، تنها هست یا نه، و میخواد التزام داشته باشه از خوردن غذا. یکی از لذتهای او در این دنیا غذاهای متلون و متنوع. منافق اینطوره. خب حالا ما باید ببینیم که واقعا این طوره، یعنی ما در این دنیا مأموریم بر این که از غذاهای متنوع اجتناب کنیم و اون را به عهده کسان دیگر بسپاریم، یا اینکه نه، این مسئله به شکل دیگری است. من در اون شب در خیال میکنم دو مجلس قبل بود عرض کردم که بعضی ها نظرشون بر این است که اصلا در این دنیا باید به سمت اون نعمتهایی که از نظر ردیع هستند و پایین هستند باید رفت، و مثلا وقتی میخواید برید میوه فروشی سیب سوا کنید، باید سیبای خراب رو حتما بردارید، اگه سیبای خوب بردارید از ایمانتون کم میشه. یا مثلا فرض بکنید که اگر میخواید برید چیزی چیز کنید، یک وسیله بخرید، یه ماشین بخرید، حتما یه ماشین لنگ باید بخرید که یه روز کاربراتش از کار بیفته، یه روز سیلندش، یه روز نمیدونم چرخش، یه روز دفرانسیلش، هر روز یه چیزیش. خلاصه چیز اگه یه ماشین تمیزی خرید و ماشین سر سالم، ها این اصلا برخلاف تکلیف و برخلاف سیره و دع و دیدن و برخلاف سیره و مبانی است. و اصلا توی این زمینه افکارشون و سلیقه‌شون تو این زمینه اصلا به اصطلاح دور میزنه که زاهد به اون کسی گفته میشود که همیشه از آنچه که مورد توجه مردم است اون فرد پایین‌تر را انتخاب کند و شخص پایین‌تر و مصداق پایین‌تر و پستر رو انتخاب کن و این به این زاهد میدن. و خب نسبت به این مسئله هم گاهی ممکنه شواهدی رو ارائه کنن و مصادیقی رو ارائه کنن که مثلا فرض بکنید که در سیره ائمه مطلب به این نحوه بوده، یا اولیا گاهگاهی، نه حالا گاهگاهی، اغلب به طور در این کیفیت زندگی اونها به این نحوه بوده، دوری کردن از تجملات و دوری کردن از نعمتها و امثال ذلك. یا اینکه فرض کنید مثلا دیده شده که به کلام مرحوم آقا در کتاب در کتابشون دارن، کتاب دادن در روح مجرده که مرحوم قاضی که میرفتن دایقات بخرن، اون کاهوهای سوا میکردن که اون کاهوها خیلی مرغوب نبودن ساده داره، یا افراد دیگر طور کلی. خب این قضیه میتونه یک شبهه ای رو برای انسان به وجود بیاره که نکنه مسئله از این بابه، یعنی انسان به طور کلی اون دیدگاهش نسبت به امور دنیا و نسبت به زندگی و جریان زندگی به این نحو باشه که اصلا دستور بر این است. حالا ما نمیگیم اون قسمت حرامه، ولی حداقل مورد رضای خدا نیست. اینطور شاید چیز بشه، مسئله تصور بشه درباره امیرالمومنین علیه السلام. داریم که حضرت در همون جلسه قبل ظاهرا به نظرم میرسه که گفتن که خب برای حضرت خیلی اتفاق میافتاد نظایر اینها که خب حضرت امساک میکردن، احتراز میکردن، فقیری می آمد به فقیر می دادن، خودشون استفاده نمی کردن. این روایت هم که ظاهرم خوندم براتون که راجع به که حضرت دلشون مدتی جگر گوسفند می خواد و امام حسن هم گفتن یه سال از این قضیه گذشت. امام حسن هم حالا فراموش کرده بودن، یا این که قضیه مثل فراموش شدنه داستان یوسف و امثال ذلک، اینها دیگه در اینجا اسراری هست، این وسط مسائلی هست. و الا درخواستی که یک پدر از فرزند بکنه، اونم مثل امیرالمومنین، اونم مثل امام حسنی، دلیلی نداره برای اینکه یک سال به فراموشی سپرده بشه. توجیه نمیتونه خوب داشته باشه. و خب اینها اینطور به نظر میرسه، ولی از اون طرف خب آیه قرآن هم داریم، آیه قرآن داریم، قل من حرم زینت الله التي احلت لعباده و الطیبات من الرزق، ای پیغمبر به مردم بگو پس این زینت ها و این طیباتی که ما برای مردم آماده کردیم، طیب یعنی هر چیز پاکیزه و منظم، منزه، قابل توجه و نعمت شسته رفته و قابل استفاده، در قبال غیر طیب مثل اون اشیایی که مورد نفرت هستند، از اشیایی که مردم به اونها چیز ندارن، چیزهای پست و چیزهای مورد اکراه، و همینطور از نقطه نظر شرعی چیزهایی که مورد مضمون مورد رضایت شارعه، چون ممکنه یک چیزی بسیار خوب و قابل توجه باشه، خب شرعا مشکل داشته باشه. از کنید که سیاری از این روابط، روابطی که مورد توجه مردم ممکنه باشه ولی کن مورد رضای شارع نیست و حرامه، و مثلا اموال دزدی ممکنه بالاخره اون دزد که میره یه چیزی رو میدزده، چیز خوب رو میدزده دیگه، چیز آشغال که نمیدزده میره بالاخره، ولی اون حرامه، استفادهش حرامه. سرقت، قصد، کسی میره یه باقی رو قصد میکنه، خب بالاخره چیزهای قابل توجه در این باغ هست که میره قصد میکنه، بیجرد که نمیره، ولی خب اینها حرامه. نه، هم طیب از نقطه نظر حلیت و حرمت و هم از نقطه نظر مورد نفرت و مورد توجه مردم از هر دو جهت. خدا میگه کی اینها را حرام کرده؟ ما این رزق ها را پس برای کی فرستادیم؟ اون درخت پرتقالی که ما این درخت پرتقال را خلق کردیم، اگه در این درخت 1000 تا پرتقال باشه، خب پرتقال های بزرگ داره، پرتقال های کوچک هم داره. حالا پرتقال های بزرگش رو شیطان خلق کرده، پرتقال های کوچکش رو خدا خلق کرده، یا نه همش یکی خلق کرده؟ اون کسی که این کوچیکو خلق میکنه تو اون شاخ هم بزرگش هم هست، چطور اون بزرگش برای ما حرامه، اون کوچیکش رو باید خورد؟ این چه حسابیه؟ هر دوش مال یه درخته، هر دوش رو خدا خلق کرده و هر دوش رو خب باید استفاده کرد و بهره برد. و من هم در اون مجلس عرض کردم که بزرگان منده اون حدودی که درشون بودن اینطور نبودن که در چیزها به چیزهای پست بخوان رو بیارن. بله، وقتی که یه چیزی قیمتش غیر عادی بود به من میگفتن که تا وقتی قیمتش به حد معمول نرسیده نخر، این بوده، ولی نه اینکه حالا فرض بکنی که تو برو تو خیار پلاسیده شو بخر بیار، یا مثلا برو سیب پلاسیده شو بخر، کرموش رو بخر، این حرفا نبوده. یا نسبت به بزرگان مثل مرحوم آقای حداد، ایشون خودشون من می‌فرمودن که وقتی که می‌خوای بری بگیری فلان نوعو بگیر، خودشون وقتی می‌رفتن بهترین میوه رو می‌گرفتن می‌آوردن برای ما و برای چیزشون. درست؟ این جمع بین این مسائل به چه نحوه که از یه طرف خب ما می‌بینیم اینها نسبت به مأکل خودشون خیلی توجه نداشتن، نون خشک برمی داشتن می آوردن می داشتن سر سفره با سبزی، سبزی مونده، حتی سبزی که قابل استفاده نبود. یا مثلا فرض بکنید که گاهی اوقات حتی اونم نبود، شخصی نقل می کرد می گفت من دیر وقت بود رفتم منزل آقای حداد، دیر وقت بود شب، ایشون رفتن نون خشک آوردن و آب، نون خوش و آب ریختن نونا رو، یه خود تر شد، خودشون هم مثل که چیزی نخورده بودن، حالا یا خورده بودن به خاطر مهمانم چیز کرده بودن، ولی معلوم نیست. گفتن که بسم الله، اصلا نه عذرخواهی هم کردن که آب ببخشید، نمیدونم ایشون هر این حرفا نبودن ببخشید آب نمیدونم ظروف آماده نیست، منزل مهیا نیست، اهل بیت خوابش برده، نمیدونم بندم چرتش برده، نه از این حرفا شد کارشون نبود، هیچ این حرفا تو کارشون، هر چی تو خونه بود می آوردم، اگه پلو بود از شام مونده بود می آوردم، اگه نبود نون خوش بود می آوردم، و یک کلمه هم عذرخواهی هم نمی کردن مطلقا، نه عذرخواهی بکنن که آقا کمه، نه نمیدونم قابل شما، این چایی که ما داریم دیگه، ما قابل شما رو داریم دیگه. و چیز کردیم حرفا چند شب پیش رفته بودیم یه جا منزلی که از دوستان در یک از شهرستان ها، خب حالا اسمشو نمیبریم، بالاخره رفته بودیم و عده ای بودیم، تقریبا حدود 18 نفری بودیم، و یه بنده خدا خیلی محبت کرده بود، خیلی خودش عیالش خیلی با عشق با محبت خیلی، و واقعا دیگه اون چه که شرط محبت و لازمش هست دیگه در حال و هوای خودشون فراهم کرده بودن. بعد از قضا خلاصه شروع کرد ایشون به عذرخواهی کردن و آقا نمیدونم اهل بیتمون خلاصه اونطور سر حال نبود و نمیدونم فضل کنی که بالاخره قابل شما رو نداره و فلان، و خلاصه یه همچین مسائل و تعارفاتی که متداول هست و اینها. من خب ایشون مطالبشون رو فرمودند و وقت من گفتم خب این یه فرصتی پیش آمد که من یه مسئله ای رو خدمت رفقا به عنوان یک برنامه سلوکی عرض کنم و یک دستور العمل سلوکی عرض کنم، و او این است که ما نعمت خدا را چه میدانیم؟ آیا نعمت خدا فقط نان سنگک دو آتیشه خشخاشدار و از این چیزهایی که میریزن که کنجددار دو طرفه، خلاصه با تمتراغ و با فلان و این، و مثلا در برنج یک برنج دمپخت زعفرانی خلاصه دم سیاه و ته سیاه و سر سیاه، از این اصطلاح چیزهایی که با عطرش چه بشه و فلان، و تیهو و قرقابور، اینا نعمت خدا فقط همینه. حالا اگر این نان سنگک خشک شد این از نعمت خدا بودن ساقط میشه یا نه؟ همونه، نعمت نعمت دیگه. یا فرض بکنی که اگر این برنج، حالا برنج مثلا اون مرغوب به اون کیفیت نبود، یه درجه پایین تر بود، یک درجه چیز تر بود، این دیگه نعمت خدا نیست. از کجا آمده؟ پس این برنج از کجا آمده؟ این از هر جا آمده، از تو هوا هم بیاد باز از ملک خدا که خارج نیست. حالا این نوعش نیست، این نوعش، این چرا ما باید دو دیدگاه متفاوت داشته باشیم نسبت به نعمت‌های پروردگار، که یک نعمت را نعمت بدانیم و یک نعمت را نعوذ بالله نعوذ بالله نقمت بدانیم، یا این که اصلا مورد توجه قرار ندیم؟ یعنی ما اون نعمت که برنج زعفرانی کذا و کذا اون قابلیت ما را دارد، ولی اگر یه برنج فرض بکنی که مرتبه پایین تری بود و اون کیفیت نبود، اون برنج قابلیت ما را ندارد. این از کجا؟ آیا این دوئیت و شرک نیست؟ اگر نان نان سنگک دو آتشی کذا باشه این قابلیت ما را داره، اما اگر همین نان خشک بشه هیچ فرقی نکرده، فقط اون رطوبتش گرفته شده، رطوبتش که گرفته بشه میدارنش توی جعبه، فردا که نمکی و فلان میخواد بیاد میدن ببره، یه کسی بهش توجه نمی کنه. در حالی که خب این همونم همون خاصیت رو داره، همون فایده رو داره، همون به اصطلاح خصوصیت رو داره. چرا ما اسم نعمت بر او نمیگذاریم اما بر این میگذاریم؟ این اختلاف دیدگاه از کجاست؟ این اختلاف مال کثرت، مال دو دیدن، مال دوئیت، مال التزازات نفس است، نه مال خود خصوصیت شیء خارج. شیء خارج که تفاوتی نمیکنه. شیء خارج، شیء خارج، دهقان آمده زحمت کشیده، زمین را آماده کرده، آبیاری کرده، نشا کاشته، نمیدونم آمده هرس کرده، چیکار کرده، کود داده، بلند کرده، اینا رسیده از اون طرف، خدا خورشیدش را امر کرده، ملائکش را امر کردن که بیان، باران نازل کرده، نور آمده، به زمین امر کرده که استعداد خود را ابراز کن، قابلیت خودت را اظهار کن، این را رشد بده، بیاد بالا. این کارها همه انجام شده و این برنج در آمده. حالا برنج شکسته است، حالا نسبه است، حالا چون نسبه است من باید تو سرش بزنم؟ چرا باید تو سرش بزنم که این برنج، برنج نسبه است، قابلیت شما را نداشته؟ ببخشید اون برنج خوب و ما تموم کرده بودیم نرفته بودیم دیگه، بونیمون کیسه برنجمون تموم شده بود نرفته بودیم، این برنج نسبه که مال آش و این چیزا دیگه بود و این حرفا، عوض میخوام دفعه بیاید از خجالتون در این. دیدید که مثلا گاهی اوقات مهمون میره یه جایی یکی دو روز میمونه، موقعی که خواستن برن اون به صاحبخونه میگه که انشاءالله شما تشریف بیاید از خجالتتون در بیاید. یعنی چی؟ یعنی ما اومدیم به شما زحمت دادیم، الان در اینجا بدهکار شدیم، شما بیا اونجا به ما زحمت بده، تازه یر به یر بشی. معناش اینه دیگه، از خجالتتون در بیاد، یعنی شما، ما در اینجا زحمت دادیم به شما، ببخشید اومدیم اینجا خلاصه خوردیم و شما را به زحمت اینا انداختیم، شما بیا اونجا دو روز به ما زحمت بده، بی حساب بشیم. خلاصه ما هم چی؟ غلطه، این اصلا نباید این حرف رو زد. چون اگه بله شما هم تشریف بیارید، از دیدنتون خوشحال بشیم، از دیدنتون خلاصه منزل ما رو تبر، هزار تا حرف میشه زد، هزار تا تعبیر میشه آورد. حتما باید گفت که نبیاد اینجا اخجادی میگن ها، من دیدم. حتی من دارم یه وقت یکی از نزدیکان ما داشت میگوید باید چه حرفی بردش یا خدا، حالا اون که نفهمید ولی دیگه، حالا تو دیگه نگو مثلا این حرف، حرف صحیحی نیست در فرهنگ اهل ادب، این حرف زده نمیشه چون بالاخره توابعی داره. این مسئله خب همینه، نعمت نعمت تفاوتی نداره. گفتم یک بار من ندیدم در عمرم، در این دو سه سفرهایی که با مرحوم آقای حداد رضوان الله علیه بودیم، در یک به اصطلاح افرادی که من بودم، خب گاهی اوقات قضاهاشون فرق میکرد، تفاوت داره، یا افرادی که نقل میکنن، جریاناتی که نقل میکنن، خدا بیاموزه مرحوم پدر بزرگ ما قضایای نقل میکرد، نظایر اینی که عرض کردم، نون خشک و آب و فلان و یا سردی، یا مثلا دایی ما حفظه الله، ایشون نقل میکرد که وقتی در کربلا رفتیم یک همچنین چیزهایی بود، گفتن مزش تا الان زندانمون. درست؟ یک بار نشده که ایشون ما از ایشون رو بشنوید، یک بار نشده که من از مرحوم پدرمون وقتی که مهمان میان بگن که آقا مثلا ببخشید لیاقت لایق شما نبود، حالا انشاءالله این دفعه جبران میکنیم، یا مثلا مناسب نبود و دیگر چیز نبود. بنده بارها و بارها در نظر دارم ایشون وقتی که می آمد از مسجد به منزل، گاهی اوقات با بعضی از رفقا می آمدن که در خیلی از این اوقات خدا رحمت کنه مرحوم حاسد مرتضای رضوی رحمت الله علیه و اعلی الله مقامه بود، که با ایشون می آمدن و می آمدن ایشون و والده ما خواب بود، پس خوابیده بود دیگه، خوشو دیر وقت می اومدم، چرا دیر وقت بود؟ ماما هم گرفته بودم خوابیده بودیم، ماما هم گرفت خوابیده. ایشون می رفتن تو همون آشپزخونه پنیر پیدا می کردن، با نون بر می داشتن می آوردن، یا تخمه ما بود درست می کردن. و یک بار خود آسد مرتضی، مرحوم آسد مرتضی برای من نقل می کرد که یک دفعه ایشون نگو آقا ببخش، اصلا این عبارت ها در لسان اهل سلوک کفره، کفره. این چیزهایی که مردم، فرهنگی که مردم دارن، این فرهنگی که ما نباید داشته باشیم. فرهنگ ما باید فرهنگ توحیدی باشه. از یک دریچه ببینیم بین اون تخم مرغی که داره درست میشه و اون غذایی که 3 ساعت روش کار شده یکی باید دید. منتها اون موقع آدم وقت داره، خب وقت میذاره. وقتی آدم وقت داره تو خونه، مهمونم دعوت میکنه، خب چیکار میکنه؟ خب میره وقت میذاره دیگه، برنجشو سعی میکنه خوشمزه‌تر درآد، به ذائقه بهتر در بیاد، به این چیزا. حالا اگر فرض بکنید که بله، حالا یه وقت ممکنه برنج بسوزه، آدم اونجا عذرخواهی به نظر میاد بعد واقعا سوزوندیم یا مثلا یه به این که به نعمت خدا بر نمیگرده، به خرابی ما برگرده، او اب نداره، به خودمون برگرده، به نعمت خدا نزنی قضیه رو اب نداره، اشکالی نداره مثلا. اما اگر بیایم بگیم آقا تخم ما قابل شما نبود، و تخم چی قابل شما؟ خب تخم ما خدا مرغ درست کرده برای همینا دیگه. خب تخم زهر هر وقتی که آقا هم مسجد اومدن دیدن که خبری نیست، سراغ به اون مرغ بیچاره کم کم زایمان کرده، دردای زایمان کشیده، برای شما تخم گذاشته اونجا، وقتی خوب برداریم استفاده کنید. این روش روشی است که انسان را نسبت به خیلی از مسائل آماده میکنه. فقط این مسئله به خورد و خوراک بر نمیگرده، به خیلی چیزهای نفسانی برمیگرده که انسان اگر این یه تیکه رو درست کنه، در خیلی از مسائل تغییر پیدا خواهد شد. به اصطلاح این مسئله. خلاصه ما از این مطالب شروع کردیم گفتن و مسئله ها. یه دفعه اون آقای صابخونه از رفقا گفت بله بله آقا، اینایی که ازن درست کردیم از سرتونم زیاد بود. گفتم اینجوریش هم نه بابا، حالا در این که درست فهمیدی خوشحال شدم، اما نه ابا کو از سرتونم زیاد بود. گفتم خب خیلی خوب، پس مردم مطلب رو گرفتی دیگه. خوب بله، این اصل مطلب به این کیفیت، ولی راهش همینه، یعنی راه جمع بین این قضیه و بین اون قضیه این است که انسان در قبال نعمت خدا نباید یک طرف را نگاه کند، نباید چهره خود را به یک سمت بیندازه، بلکه باید همه اون چرا که خدا در اختیار او قرار داده است از نعمتها، همه برای او باید یکسان باشه، همه باید یکسان باشه. یه روز میره میخواد برای زن و بچه‌اش، فرض کنید که میخواد میوه بخره، نگاه میکنه میبینه که نه پول داره و میوه خوبم هست، و بره میوه خوب بخره. یه روز میبینه که نه پولش به اون مقدار نمیرسه، خب بره میوه مقدار پایین تر بخره. یا این که فرض بکنید که میبینه حالا این، فرض کنید که میوه فروشی الان این میوه رو داره، این میوه رو داره، و بعدم فرض بکنید که حوصله نداره بره حالا یه مقداری دورتر، نگه حالا چون میوه اونجوری نیست پس اصلا نخرم، ببرم تو خونه چی میگن، با چه وضعی رو بروشم. نه همونو بگیره، همون چه اشکال داره که انسان یه روز میوه پایینتر منزل ببره، یه روز میوه بهتر ببره. هر دو جورش رو ببینم، هر دو جورش رو استفاده کنم و هر دو جورش رو مصرف کنم. هر دو جورش رو و هر دو را به یک کیفیت ببینم. اینطور نباشه که اهل منزل همیشه یک قسم ببینن و اگر یک وقت در جایی به یک قسم دیگری برخورد کردن برای اونها صورت ناخوشایندی داشته باشه. تفاوت نباید بکنه مسئله به این کیفیت. این مسئله مسئله است که اینجا مورد توجه. لذا ما میبینیم همیشه بزرگان به این کیفیت بودن. ائمه همینطور بودن، اینطور نبوده. هر چی بوده می آوردن. یه روز حالا چیز بهتر بوده می آوردن، یه روز چیز نپایین‌تر بوده همونو می آوردن. اینطور نبوده این اصحابی که فرض کنی که می رفتن منزل ائمه می دیدن من اونجا مثلا رتبه گاهی اوقات می گفتن چه رتبه، رتبه عالیش تعریف می کنن. گاهی اوقات می گفتن نه رتبه، رتبه متوسطی هست. هر دوشو امام میرفته تو بازار یا خادمشو میفرستاده، اون بود اونو میگرفت، نه بود اون یکی میگرفت یا بود این که حتما به خادمش بگه نه حتما برو اون جنس پایینتر رو بگیر، نه این حرفا نبوده. یا این که بگه حتما برو جنس بهتر اگر نبود نگیر، نه اینم نبود. هر جور بود و به هر کیفیت بود به نعمت خدا به یک نظر نگاه میکردن. حالا اون نعمت خدا در یک وقت اونطور مهیا میشه، یه وقت اون نعمت به این کیفیت مهیا میشه. این کلید حل بین دو نحوه دیدگاهی است که ما اونها را در زندگی بزرگان مشاهده میکنیم و از مطالب اونها هم ما به اصطلاح میشنویم. این که مرحوم قاضی می رفتن و کاهوی پلاسیده سوا می کردن، نه به خاطری که از کاهوی غیر پلاسیده بدشون می آمد، چون نه به خاطر رعایت اون شخص و خودشون هم می فرمودن چون این شخص شخص فقیری است و افراد این را نمی گیرن، ما میریم اینا می گیریم که هم استفاده کنیم از خاصیتش و همین که یه پولی به او برسیم و عزت نفس او هم محفوظ باشه. این به اصطلاح روش اونها بود. همون آقای حدادی که نان خوش می آورد و آب، همون آقای حداد به من می فرمودن وقتی که میری سیب می گیری سیب سفید لبنانی بگیر که معطرتره و بهتره و لطافتش بیشتره. همینه می گفتن، یعنی همون کسی که اونجور میاد همون قسم اینطور میره و این به اصطلاح انجام. وقتی هم که ما می رفتیم با ایشون، وقتی می رفتیم میوه سوا می کردیم، می دیدیم ایشون میوه های البته یه وقت چیز بود، یعنی اصلا سوایی بود، ایشون سوا میکردن. یه وقتی نه، مثلا فرض کنی که اگه شخص میگفتش که همه یکیه، من خودم میدم که ایشون از یه راه چیز نمیکردن، با اینکه اون قبول میکرد که ایشون احترام میگذاشت سوا کنن، ولی میدن وقتی برای همه یکسانه ایشون از همون کنار میگرفت میآورد جلو، میگرفت تو پاکت و میداد ایشون دست ما میآورد. این یا مثلا این چیز نبود که مثلا حتما اون بهتر به اصطلاح باشه، همون روالی که اون روال متعارفه در جایی که شخص میشد سوا کنه، خب قیمتش طبعا بالاتر بود و اون کمتر رو به یک قیمت میداد. در جایی هم که نه، در هم ریخته بود، ولی اون که بهشون اجازه میداد ایشون انجام نمیدادن و به یک کیفیت برمی‌داشتن. مرحوم آقا هم به ما همینو می‌فرمودن. می‌فرمودن وقتی که میرید گوشت بخرید، نگید گوشت بدون استخوان نگیرید هیچ وقت. به ما ایشون می‌فرمودن. گوشت با استخوان بگیرید و مقدار چربی که باید باشه. چون اگر شما این گوشت بدون استخوان بگیرید، اون استخوان را به یه بیچاره میده و سهم او را کم می‌کنه و نه اینکه بخواد. چون اینا معمولا افرادی هستن که حالا هر سنفی هم افراد مختلف داره، ممکنه اجحاف بشه. علی کل حال ایشون میفهمه ایشون فرمودن که چرا باید فرض کنید که یه فردی که میخواد بیاد و این نداره فقط بیاد استخوان بگیره، باید گوشت هم بگیره. اگر شما گوشت رو با استخوان گرفتید، این به مقدار مساوی برای همه تقسیم میشه و همه به یک مقدار میبرن، هم از استخوان استفاده میکنن که باید باشه و هم از اون به اصطلاح مقدار گوشت. از ما همیشه الان هم همینطوره، من وقتی که به بچه ها میگم برن فرض کنید که گوشت بگیرن، میگم گوشت بدون استخوان نگیرید، هر چه میخواید بگیرید بگید استخوانش باهاش باشه و هم اصلا همراهش باشه. خب اینها چیزهایی است که خب به حسب ظاهر باید رعایت بشه و اون دیدگاهی که نسبت به مسئله تغذیه هست، اون به این نحو باید اون اصلاح بشه که برای سالک راه خدا و اون کسی که میخواد اصطلاح دیدگاه خودش را نسبت به مسائل، دیدگاه شاد دیدگاه توحیدی بخواد در دیدگاه توحیدی بخواد قرار بده، باید همه اشیاء را، همه را نعمتهای الهی باید ببینه و تفاوتی نباید بگذارد بین اونها از نقطه نظر دیدگاه. از نقطه نظر خاصیت و مطلوبیت خب فرق میکنه، انسان یه وقت یه میوهی برای ضرر داره نمیگیره، یه میوهی برای خدا اونو میره میگیره، این نه، صحبت در این نیست. از نقطه نظر دیدگاهی که مورد رغبت هست بعضی ها و بعضی ها، صائم وقتی که روزه میگیره در صوم خودش و در طول روزه نباید ذهنش به این متوجه باشه که در افطار چه خواهد شد، آیا در افطار، چون توجه این مسئله در طول روز برای افطار اون حالت روزه را در او کمرنگ میکنه. صائم در حال روزه توجه به هیچی نباید داشته باشه، فقط باید به این توجه کنه در که سر افطار هرچی آوردن، اما این که چه هست و فرض بکنید که چه نوعی هست و چه خصوصیتی داشته باشه، این از مطالبی است که مورد نهی قرار گرفته که اون توجه انسان و اون اثری که باید بگذاره اون اثر را از اون به اصطلاح مطلوبیتش و از اون تأثیرش کم میکنه و همینطور نسبت به موقع سحری. بله، باید غذای خودش را جوری تأمین کنه که بتوانه نیازهای بدنش رو برطرف کنه و حالت نشاط برای او بیاره و سستی و ضعف و اینها رو نباید برای او داشته باشه، از این نقطه نظر اشکال نداره، مخصوصا در اصطلاح در وقت سحر، اصطلاح در وقت سحر. بله، این هم یکی از اصطلاح مطالبی بود که مرحوم آقا و همینطور در بزرگان قبل از ماه مبارک این مطالب را میگفتند به افراد، اصطلاح تذکر میدادم. یکی از مسائلی که نسبت به ماه رمضان بوده و الان میبینیم که خب این کمتر مورد توجه قرار میگیره، مسئله لحاظ شبهای ماه مبارک، که شبهای ماه مبارک خب اینها خیلی مهمه و اگر انسان میتواند غیر از حالا یکی دو ساعت یا یک ساعت، یک ساعت و نیم یا دو ساعت، اگر بتواند بقیه‌اش رو بیدار باشه بسیار بسیار خوبه و جبران اون کمبود خواب را بعد از ظهر کنه یا اصطلاح که موقع اصطلاح خوبی است. و شبهای ماه مبارک را به اصطلاح انسان از دست نده. و بسیاری از بزرگان که در احوالات اونها در کتب تراجمشون ما مطالعه میکنیم، درباره اونها میخوانیم که یا ماه رمضان را به کل از خانواده معتزل بودن و جدا بودن، یا اینکه 20 شب دوم یا دیگه حداقل 10 شب آخر. مخصوصا خب راجع به یکی از اینها مرحوم آقا درباره مرحوم قاضی میفرمودن که به این کیفیت بودن که خب اون 10 شب آخر رو اصلا کسی ایشان را نمیدید و کسی از ایشون هم اطلاع نداشت. حالا ما نمیگیم که فرض کنید که افراد و رفقا اینها خب به این کیفیت باشن، چون بر این مسئله خب تکلیفی نیست و دستوری هم نیست و از طرف مرحوم آقا هم به همچین چیزی ما مأمور نشدیم. ولی حداقل مطلب این است که در شبهای ماه رمضان خلاصه اگر انسان بیشتر در خود باشد نصیب بیشتری میبرد، تا اینکه از شب را به گفتن و صحبت و با این و با اون و این گونه مسائل بخواد اصطلاح بگذرانه و از اون نفحاتی که خصوص شبها هست این خودش را محروم کنه. البته برای هر کسی ممکنه یک تکلیفی خاصی بوده باشد و ما نمیتوانیم ولی نسبت به همه یک نظر رو داشته باشیم. ولی اون چه که رسم بزرگان بوده به همین کیفیت و همین نحو بوده نسبت به شبهای ماه مبارک. و خوندن خب دعای افتتاح خب بسیار بسیار خوبه، یا اینکه مناسبه، یا مثلا دعای ابی حمزه مثلا در جلسه دعای افتتاح خونده میشه. خب خود رفقا در منزل مثلا 3 صفحه 4 صفحه 2 صفحه 1 صفحه بسته به حال خودشون از دعای ابی حمزه بخونن، معانیش رو خوب معانیش رو هم به معانیش دقت کنن و متوجه باشن، متوجه معانی باشن. واقعا عجیبه این دعاهای ائمه علیهم السلام، این خیلی برای انسان کارساز و راه گشا و خیلی انسان را از بعضی از ندانن کاری ها بیرون میاره و از بعضی از اموری که خب انسان را غفلت میگیره و غفلت هم یه امر عادی است. ما که معصوم نیستیم و ادعای عصمت هم زیبنده ما نیست و ائمه ما را در این راه قرار میدن و در این مسیر ما را قرار میدن و هدایت میکنن. امیرالمومنین علیه السلام یک وصیت‌نامه‌ای دارند که بسیار وصیت‌نامه مهمی است به امام حسن علیه السلام و در حاضرین در بازگشت از صفین در جایی به نام حاضرین که لشکر افراغ کرده بود و مدتی در اونجا مانده بود، امیر علیه السلام در یک مجلسی که امام حسن علیه السلام و امام حسین و محمد ابن حنفی و اینها بودند، به اتفاق بعضی از اصحاب یک وصیت نامه ای را حضرت انشاء می کنند و اونها می نویسند. امین وصیت لو علیه السلام الی الحسن، چون امام حسن وصیه امیرالمومنین علیه السلام بود، این وصیت‌نامه است که اعجاز امیرالمؤمنین رو نشان میده. یعنی واقعا تو خط خط این وصیت‌نامه اگر کسی دقت کند، مانند این است که با هر خطی یک حکم بر مغز خود و بر انانیت های خود و با تفرعن های خود و با بر تعلقات خود می نوازد و می کوبد و اونها را خرد می کند و از بین می برد. خیلی عجیبه. راجع به مسائل مختلف، راجع به مسائل شخصی، راجع به مسائل اجتماعی، راجع به مسائل خانوادگی، راجع به مسائل خویشاوندی، در همه اینها امیرالمؤمنین میاد و اعجاز امیرالمؤمنین در این است که این وصیت‌نامه امروزه باید در میان مردم خونده بشه و قرائت بشه و پیاده بشه و توضیح داده امروزه، همین امروزه. این وصیت‌نامه عجیبی است که مرحوم آقا هم در اول وصیت‌نامه شون دارن که من میخواستم یک وصیت‌نامه بنویسم ولی دیدم با توجه به وصیت‌نامه امیرالمؤمنین در حاضرن دیگر نوشتن وصیت‌نامه مایه شرمندگی. این همین این وصیت‌نامه. لذا ایشون فرمودن من اولاد خودم و همه را توصیه میکنم به این که این وصیت‌نامه را برن مطالعه کنن و به این وصیت‌نامه عمل کنن. این اول وصیت‌نامه شون داره مثلا. و خودشون هم خیلی مایل بودن که این وصیت‌نامه ترجمه بشه و پخش بشه و حتی عبارتشون این است که در قدیریه بین همه منتشر بشه. اگر خدا توفیق بده احتمالش زیاده که ما خداوند توفیق بده موفق بشیم این وصیت‌نامه رو یک ترجمه سلیس بکنیم. البته با بعضی از تعلیقات میخواد به اصطلاح عبارات حضرت یه طور به توضیح داره و خب یه مقدمه که زده میشه. من خیال میکنم که بله، حالا گرچه برای ما فرصت دادن تا آخر ماه رمضان حتی کردن، ولی من خیال میکنم باز ما یه فرصت داریم تا این قدید ماه رمضان زیاده، حالا تا چطور آیتی تا شوال اینام برسونیم شما مشکلی پیش نیاد. اینا این وصیت‌نامه رو که وقتی نگاه میکنیم حضرت دارن میگن که یا حسن، ولی حضرت دارن به تک تک افراد دارن میگن ای حسن، ای حسین، ای تقی، ای زید، ای عمر، ای فرض بکنید که مجید، ای سعید، ای فلان، ای به تمام افراد دارن میگن که این مربوط به توه، این مربوط به خانواده توه، این مربوط به زندگی توه، این مربوط به صحبت های ائمه صحبت به شخص نبوده، صحبت به اجتماع بوده، صحبت به تک تک افراد بوده، تک تک افرادی که میخوان جا پا بذارن، اونایی که میخوان ندارن به جهنم اونا پاشن برن، اونهایی که میگن بعضی از این وصیت‌نامه مربوط به قسمت زنان و اینها هست و با مسائل امروز نمیخواند و نمیدانم این چیزای جدید و عمل نکنید، چرا انقدر داد و بیداد میکنید؟ خب نکنید به درک، بذارید وضعتون برسه به همون جایی که مال همه رسیده. ما خیلی داد و بیداد نداره. اونهایی که میخوان جا پای امیرالمؤمنین بذارن، اونهایی که میخوان در همین راه باشن، اونهایی که بعد از یه مدت نمیان پیش حضرت و آقا گریه کنن و بگن غلط کردیم، اونا بیان چیکار کنن؟ بیان به این وصیت‌نامه عمل کنن. اونهایی که برنشن بگن آقا ای داد ما اشتباه کردیم، حرف شما رو گوش ندادیم، حالا چیکار کنیم؟ حالا چیکار کنیم؟ گفتیم نکنیم، گفتیم تماس نداشته باشید، گفتیم کسی با شما تماس نگیره، گفتیم یا نگفتیم بهتون چشمتون چهار تا دندتون نرم حالا بکشید که سزاوار هستید که به این منجلاب شما مبتلا بشید و فرو برید. چرا؟ شما این وصیت‌نامه عمل نمی کنید، عمل نمی کنید به این وصیت‌نامه. وقتی که این وصیت را امیرالمؤمنین می کنه، مگر با کسی دشمنی داره؟ مگر با کسی پدرکشتگی داره؟ میگه بابا راه سعادت اینه، میخوای بسم الله، نمیخوای خودت میدونی، خودت میدونی راه سعادت اینه. بفرما این راه، این همشاه و این همشیر. خب هر که میخواد بسم الله، هر که هم نمیخواد نخواد. ما وصیت کردیم و تکلیف خود را انجام دادیم، خدا حافظ رفتیم. مرحوم آقا اون سال آخر چی گفتن؟ گفتن ما به وظیفه خود انجام دادیم، خدا حافظ، خدا حافظ. تمام شد و دیدیم که تمام شد، تمام شد. والا بمونیم بذاریم تو سرمون که ایداد عجب آقای خوبی بود، ایداد عجب آقای بود. نه، الان هم هست، الان هم دستورات ایشون هست، الان هم مطالب ایشون هست، الان هم مبانی ایشون همه هست. خب باید عمل بشه دیگه، باید به این مطالب عمل بشه. باید وقتی که یه مطلبی گفته میشه ترتیب اثر داده بشه. ترتیب اثر داده نشه مشکلات پیش میاد. این وقت اینها مسائلی است که مال کیه؟ مال همه است، برای همه گفته شد. ماه مبارک رمضان، این ماه مبارک رمضان ماهی است که خدا برای همه این درو باز کرده، برای همه. اگر کسی عمل کرد خب رفت جلو و نتیجه میگیره، و اگر کسی کوتاهی کرد خب سهمش و نصیبش کمتر میشه. خوندن دعای ابی حنیفه سلسمالی واقعا این یک مسئله است که این انسان را خرد میکنه، یعنی خرد میکنه و خیلی مطالبی را، یعنی مسائلی را واقعا برای انسان روشن میکنه. خیلی مسائل عجیبی در این دعای ابو حنیفه. امام سجاد علیه السلام در این دعای ابی حمزه صاف پرونده همه ما را در آورده ریخته بود. شما این، شما این، اگر یه نظر به شما نشه، اگر مورد لطف خدا قرار نگیری، اگر از ناحیه خدا توفیق پیدا نکنی که همه توفیقا رو به حساب خودت می‌ذاری، اگر از ناحیه خدا بهت چشم گوشه داده نشه، اگر نشه تو ابن زیاد هستی، تو یزید هستی. یزید هم مثل ما بود، ما هم مثل اون، گلبول او با گلبول ما یکی بود، وزن او هم با وزن ما یکی. فرقش این بود که اون از رحمت خدا دور شده بود. حالا هر چه بود ما نمیدونیم، تقصیر خودش بود، تقصیر کی بوده، هر چی بوده، اون از رحمت خدا دور شده بود. ما تا اون حد نه، تا اون حد نه. یه خورده خدا پیچ شل بکنه ما هم یزیدیم. آقا برمیداریم سر مردم این مرغ میبریم، این مرغ. هیچ طوریمون هم نمیشه، هیچ طوریمون هم نمیشه، کتمون هم نمیگزه، افتخارم میکنیم و انگار نه انگار که قضیه اتفاق افتاده. چرا اینطور شده؟ بعدم میریم تو هیئت ما مثلا سینه میزنیم، حسین هم بای حسین، این همون یزیده آمده، اون مال 1400 سال پیش بوده، این مال الانه، تفاوت. اون ابن زیاد اون موقع بوده، این همونه. الان هم اگر بکشید اردو از نظر ترازوی اندازن با 7-8 کیلو اختلاف فرق نداره، نه همین هم تفاوتی نداره. منتها اون امام حسین و فلان، الانم همین قضیه اتفاق بیفته، همین مسئله تکرار بشه، همین واقعه خواهید دید که به دست چه کسانی اتفاق خواهد افتاد. این قاسیان تاریخ، این جلادان تاریخ، این امثال فرعون ها، نمرود ها، این امثال فرض کنید که صدام ها بود، اینها کیا بودن؟ اینا همین ها بودن، از اول که اینطور نبودن، هی آمدن، هی پرده روی پرده انداختن، هی قصاوت روی قصاوت آمدن، انداختن تا به جایی رسیدن که 4000 نفر هم اگر فرض کنید که جلوی اونها تیرباران می کردن، تکشون هم نمی کردن. 3000 نفر هم اگر فرض بکنید که اونها با چیز می کردن، طوریشون نبود، هیچ باکیشون نبود، خیلی آرام از قضیه می گذشتن و انگار نه انگار که اینها خانواده دارن، پدر دارن، مادر دارن. این مادرش، جواب این مادری اینو چه میخواد بگم؟ انگار نه انگار. خب این با اون ابن زیاد چیز تفاوت میکنه، با اون عمر صد تفاوت میکنه. یکی آقا جان، یکیست صاف صریح، صاف اینو در واسی بگید، یکیه. اون منتها 1000 سال قبل بوده، 1000 سال بعده. فقط زمانه، این زمانه رو بردارید، همین این در روز عاشورا اگر بود، همین این تیر بر چله کمان میگذاشت و گلوی حضرت علی اصغر رو نشانه میگرفت، همین این آقا. و 1000 دلیل هم میآورد، بله، و این دلیل که این بر علیه خلیفه مسلمین قیام کرده، امنیت ملی را به خطر انداخته و عرض کنم حضورتون که چیز کرده، باعث تشویش اذهان شده، باعث تشویش افراد شده، باید چیز کرده. همون، هیچ تفاوتی نمیکنه. درست؟ این برای چیه؟ این برای این است که ما نیامدیم خودمون را با اون حقایق و با اون واقعیات تطبیق بدیم. اون واقعیات رو آوردیم دیگران رو باهاش محک بزنیم. ما خودمون را از این حقایق فاصله انداختیم، گفتیم این حرفای امام سجاد مال ما نیست. انا الذی اعطیت علی المعاصی الجلیله الرشا، من اون کسی هستم که بر معاصی جلیله رشوه دادم، من که نیستم. پس این امام سجاد اینو واسه کی میگه؟ واسه من که نمیگه، اینو واسه یه فرض بکنید که مردم دیگه میگه. من خودم کنارم، اینی که اومد میگه من کنارم، از الان خودشو در چاه انداخت تو چاه. والله العظیم قسم میخورم نسبت به خودم، ول قسم میخورم دیگه، قسم جلاله میخورم که خلاصه خلاف شنس قسم، خلاصه کفاره. والله و بالله العظیم خود من این فقره را کاملا احساس میکنم. همین کلمات امام سجاد را، همین تعابیر امام سجاد را والله میبینم، مخاطب امام سجاد منم، والله قسم میخورم، قسم میخورم دیگه، شوخی ندارم، نیاز به تواضع این حرفام ندارم، واقعا میبینم امام سجاد این دعای ابو حمزه رو برای من گفته، برای من حضرت فرمود. مخاطبه، یعنی مصداق این عبارات امام سجاد، مصداق این کلمات امام سجاد، مصداقش خود منم، یه کسی دیگه هم کاری نداره. وقتی که من این رو احساس میکنم، وقت چطور میتونم رفتار خودم رو دیگه توجیه کنم؟ چطور میتونم کردار خودم را به یک نحوی جدا نگه دارم و از سایر افراد فاصله بگیرم، چطور ممکنه؟ من در اگر رفقا در نظرشون باشه، سال گذشته نسبت به این که امام سجاد الحسن هم پارسال بود یا سال گذشته یا سال بود نمیدانم، خب الان یکی از اشکالات جدی که هنوز کسی نتوانسته یک توجیه صحیحی براش پیدا بکنه است که امام سجاد چطور این حرفا رو زده. حالا نه تنها امام سجاد، غیر ائمه بودن در دعاها شهران، حالا به خصوص امام سجاد، همین امام سجاد در مقام عصمت، در مقام عصمت مطلقه. عصمت مطلقه میدونی یعنی چی؟ عصمت مطلقه یعنی تصور مرجوح بر راجع، در هیچ مرتبه ای از مراتب وجودی ممکن نیست، نه در مرتبه ظاهر، نه در مرتبه مثال، نه در مرتبه ملکوت، نه در مرتبه معنا، نه در مرتبه سر، در هیچ مرتبه از مراتب وجودی تصور وجود، نه تنها وجود مرجوح، ترجع مرجوح بر راجع، بلکه تساوی طرفین متصور نیست. این معنا معنای عصمت مطلقه است، یعنی در هر نقطه تصرف امام، کردار امام، گفتار امام، فکر امام، تصور امام، در هر نقطه اونی را که او انجام میدهد دارای رجحان است، رجحان ملزمه، این رجحانی که صد صبور شده و صرفاً فقط اون به قول فلاسفه اون حیازت شرایط وجوب را کرده با صد صبور احتمالات عدم، درست؟ این معنا معنای چیز عصمت مطلقه است در امام سجاد. چطور امام سجاد این مسائل رو می؟ خب این مشکله ایست. من تا اونجایی که مطالعاتم اجازه میده ندیدم کسی این مسئله رو حل کنه، همه به عنوان حل کردنش توجیه اینی که اینو برای مردم گفتم. بابا امام سجاد داره اینا رو میگه و گریه میکنه، و گریهش دیگه چی چیه؟ خب تو نمیتونیم حرفا بزنیم، حضرت اینها رو داره در مقام عرضه به پروردگار داره میگه، پنها هر شب اینو میگفت. یعنی چی؟ یعنی حضرت 200-300 نفر رو جمع میکرد براشون دعای ابو حمزه بخونه؟ یا نه حضرت میرفت توی اتاق تاریک، اتاق تنها، شبها این دعا رو میخوند، هر شب هم اینو میخوند. انا الذی عصیت جبار السما، کی حضرت سجاد اسیان کرده؟ انا الذی اعطیت علی المعاصی الجلیل الرشا، من اون کسی هستم که بر جبار آسمان ها اسیان کردم، من اون کسی هستم که بر معاصی جلیله، معاصی بزرگ رشوه دادم تا کارم جلو بیفته، رفتم به جایی که جنسم از توی گمرک چیز بشه، جنسم از توی گمرک بهش مالیات نخوره، رشوه دادم اونو خلاص کردم، یا مثلا قاچاق وارد کردم، چی آزاد زدم، چی میگن این چیزا که من چرت و پرت از این چیز که این کاری را که من دارم الان میکنم، چطور ما میتونیم تصور کنیم که عملی را که یک فرد بی انضباطه و بی نزاکت و بی فرهنگ و لات اجتماع انجام میده، امام سجاد علیه السلام میگه من اینم، چطور تصور میشه کرد؟ خب گفتن این که اینو برای مردم گفتن که درد و دوا نمیکنه. بابا دعاییست که حضرت داره این دعا رو در پیشگاه خدا میخونه، هر شب هم داره میخونه، تنها هم داره میخونه، کسی نمیشنوه، بعدم گریه میکنه، این چه حالیه؟ این همینه، امام داره میگه که خدا یا این امامت رو تو به من دادی، این اسمت رو تو به من دادی، این اسمت رو تو از من بگیری، من همینم که جبار سما را مسیان میکنم، من همینم، من با اون عمر سعد. حضرت سجاد میگه من با اون عمر سعد فرقی نداره، هیچ تفاوتی نداره، تو برداشت من رو امام کردی، او رو نکردی، من نباید این اطاعتی رو که الان انجام میدم از خود ببینم. به والله العظیم قسم به خود امام سجاد میگم، به جدم، یعنی خودش دیگه، امام سجاد جد ماست، به جدم قسم به همین امام سجاد که حضرت یک نمازی را که میخون اون نماز را از خودش نمیگی، اون نماز را از اون میگی، نماز را از بالا میگی، قرآنی که میخون از بالا میگی، کار خیری را که بهش توفیق پیدا میکرد از بالا میدید، همه را از بالا میدید، خودش را نمیدید. وقتی خودش را نمیدید وقت چیکار میکرد؟ چی دیگه دعوا نداریم؟ ما کسی نیستیم، کسی نیستیم. وقتی این حرفا شروع میشه که من یکی، تو هم یکی، تو اون کار کردی، من این کار، بله. حالا وقتی که من اصلا خودم رو صفر دیدم و هیچ اثری رو من مترتب ندیدم بر کار خودم و هرچرا که از من خوبی تراوش کرد همه را از فیض او دیدیم، خب دیگه این رو کدوم کفه ترازو بذارم؟ کدوم کفهش؟ این ور بذارم یا این ور؟ هیچ کدوم. مال من نبوده، مال من نبوده. الان من خودم گاهی اوقات میشه بعضی از همین نوشتجات خودم رو من میام میخونم، گاهی اوقات میام بودم. وقتی که اینو میخونم میگم اه، این املای منه، این انشا به من نمیاد، من نمیاد، من چیزی میمیدم، مگه من هم چیزی میمیدم؟ من اصلا تعجب میکنم. خدا رحمت کنه مرحوم علامه امینی، مرحوم آقا میفرمودن، من وقتی گاهی اتفاق میفته یاد اون مرحوم آقا میفته، ولی مرحوم علامه امینی کتاب القدیر رو نوشتن حرفا، خب در بعض موارد عباراتش سنگینی ایشون داره که بسنه، خیلی عبارات سنگین و لغات غیر متعارف به کار برده شده. خود علامه امینی برای مرحوم پدر ما نقل میکرد، میفرمود در بعضی از اوقات برای من یه حالی پیش میاد، شروع میکنم به نوشتن، بعد فرداش که نگاه میکنم خودم اصلا معنای لغت رو نفهمی چی هست، رجوع میکنم المنجد، رجوع میکنم المنجد ببینم این لغتی که من دیروز نوشتم معناش چیه، بعد میرم ای عجب معنای قشنگیه، این چه معنای. بارها و بارها ایشون میگفت این قضیه برای من اتفاق میفته، مرحوم آقا از قول او نقل میکردن. خب درسته، خب این چیه مسئله؟ یعنی خب هر کسی در چیز خودش، در فن خودش و در چیز شغل خودش و در حرفه و مهنه خودش این مسائل رو احساس میکنه، یه گوشه‌ای به ما نشون دادن و هزاران گوشه را از ما پنهان کردن، باید ما یکی یکی این گوشه ها را رد کنیم، هی تا برسیم به اون چرا که از دیدگاه ما پنهان است. اون وقت وقتی به اون آخر 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 گوشه و خط رسیدیم، اون وقت میفهمیم امام سجاد که میفرماید انا الذی عصیت جبار السما یعنی چی. اون موقع ما میفهمیم کلام مرحوم آقای حداد را که میفرمود وقتی که به خود نگاه میکنم میبینم در روی زمین هیچ موجودی پستر و گناهکارتر از من وجود نداره. این حرفا رو شعر نیست والله، یک عارفی که این عارف در جای دیگر و در محفل دیگر میگفت ما در جایی رفتیم که جبرائیل تصورش را نمی کند، این عارف بلند میشه میاد این حرف رو میزنه که وقتی به خود نگاه میکنم میبینم در روی زمین خدا هیچ انسانی را گناهکارتر از من و پستتر از من خلق نکرده. عبارتشون من حیا کردم نگفتم، پست بود، از من خلق نکرده. این از اون طرف. از اون طرف وقتی که نگاه به او میکنه و جلوه او رو در خود میبینه، میگه یک حرف ما 4000 معجزه پیغمبر به پاش نمیرسه. اون این چیه؟ این چیه؟ یکی از حرفهای ما 4000 یعنی چی؟ معجزه پیغمبر میاد این رو به طلا تبدیل میکنه، حرف من میاد مثل وجود تو رو به طلا تبدیل میکنه. کجا معجزه پیغمبر میتونه به این برسه؟ کجا میتونه برسه؟ یه نظر من میاد تبدیل به اکسیر میکنه، حال و هوا تو برمیگردونه، اصلا وضع تو تغییر میکنه. هر دوش درسته، هم اون حرف درسته چون نگاه میکنه و خودشو در قبال خدا میبینه. خب صفره، میبینه صفر. و به این مسئله هم میرسه. ما نمیرسیم به این مسئله، نرسیدیم، خیلی کار داریم، ولی خب اون رسیده دیگه، اون رسیده و درک کرده و درکش هم داره بیان میکنه. من بدون اون لطف خدا و بدون توجه او چیم؟ از همه بدتره. اگر بخواد به حساب بیاد و به ترازو بخواد بیاد، من میرم آخر صف، از همه عقب‌تر برخیستم، چون هیچ ندارم که در قبال خدا عرضه کنم. شما میگید که حتی یه ذره، میگه همون یه ذره جمالمونه. وقتی اون بگه حتی یه ذرهش هم مال اونه، پس خودت چی؟ خودت سه. حالا بقیه بالاخره یه خوبی رو هم به خودشون نسبت میدن. آقا اینقدر ما 2% خوبیم، 10% ما، معنی اینه ما غرزه اون 2% خوبی نسبت به خودمونم نداریم. یعنی یک فهمی برای ما آمده، یه درکی برای ما آمده که دیگر انتصاب 2% هم از ما گرفته، انتصاب 10% هم از ما گرفته. هیچ، من شدم صفر 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 صفر. میشه که الان فرض بکنید که بنده تمام پولهای شما رو بگیرم تو جیبم بذارم، شما که نگاه میکنید یا عجیبه آجاها ماشاءالله چقدر، فرض بکنید که خیلی توش پوله، خیلی فلان، ولی خودم که نگاه میکنم میبینم من از همه شما بدبختر و فقیرتر و فهمید این پولا پچی چه؟ من نیست، مال این و این و این و اون و اونه، ما فقط اینجا حمالش شدیم. دیدگاهی که اون داره نسبت من، دیدگاهی است که من غنیم، دیدگاهی که من خودم دارم نسبت خودم، دیدگاهی چی؟ از همه فقیر ترم. هیچی، حتی این عباش هم حتی مال من. این وقتی که نگاه به خودش میره. از اون طرف وقتی که نگاه به اون طرف میکنه، نگاه به اون فیض خدا میکنه، نگاه به اون توفیق خدا میکنه، نگاه به اون حیثیتی که الان با این حیثیت در میان مردم ظاهر شده، این که دیگه نمیشه این انکار کرد، به اون نگاه میکنه، میگه اگر هر کی هست بفرما بیا جلو، حریف میطلبم، ملا صدرا بیاد جلو میمالونمش به هم، بو علی بیاد جلو میمالونمش به هم، شیخ توسی و شیخ انصاری بیاد و علامه حلی میمالونمش، هر کی میخواد بیاد جلو. چرا؟ از اون دریچه الان داره میبینه، وقتی که خودش نمیبینه. حالا اونا رو مالون به هم کیف میکنه؟ نه، خودش فرق نمیکنه. این به قضیه اینجا، وقتی که آقای مطهری میره پیش ایشون و تمام مشکلاتشو مثل موم حل میکنه و میذاره جلو، حالش در اون موقع چیه؟ یه خنده ها، چون این عالم آمد و این فیلسوف و آمد و دیدی خلاصه حریفه شدیم و این مال ماها، اون نه، همونه، هم قبلش آمدنش، بعدش همه یکی. همینطور لبخند رو میزنه، قبلش لبخند میزد، وسط کارم لبخند میزد، آخرش هم همون لبخند بود. بعدم از پله ها بلند میشه میاد پایین و همه میگه سلام علیکم، میشه چایشو میخوره. انگار نه انگار نه قضیه اتفاق افتاده. اینها چیه؟ چون این رسیده، این به این مسئله رسیده. ما فقط در یه تصور هست. خب دیگه مطلب خیلی به طول انجامید و انشاءالله که امیدواریم خداوند ما را به این مبانی و به این حقایق حقایق ما را متحقق کنه. معنای متحقق کردن یعنی این حقیقت را با وجود انسان یکی کنه و وحدت بده و مصداق این و از فیوضات ماه رمضان هم همه را بهره‌مند کنه و نسبت به این مسائل و مطالبی که خداوند قرار داده چشمهای ما رو باز کنه و ما را موفق کنه به آنچه که نصیب پاکان درگاهش کرده و برد و اونا کردند، برد و اونا کردند و فیض رو اونها به اصطلاح بردن انشاءالله. در شبهای ماه چی؟ در شبهای قدر خب رفقا نسبت به مسائل اطلاع دارن، همون روش و شیوهی که در زمان مرحوم آقا بوده ما هم به همون کیفیت عمل میکنیم و به خصوص در شب 23 که شب قدر و میشه گفت که شب مسلم قدر همون شب 23 هست و اون دو شب به عنوان تهیّع و مقدمه برای به دست آوردن استعداد برای درک شب 23 خداوند قرار داد. شب 23 باید معرفت خدا را ما بخواهیم و توحید را باید بخواهیم و ولایت امام علیه السلام را باید بخواهیم که شب قدر همون شب امام علیه السلام. انشاءالله خدا همه را موفق. اللهم صل علی محمد.